بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه 12 اسفند 99. استاد گودرزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیدیم به فصل پنجم، فصل هشتم از مرحله چهارم. در این فصل مرحوم علامه احکام ممتنع به ذات رو مطرح میکنه. خب فرمودن که بین دو واجب به ذات یا دو ممتنع به ذات علاقه لزومیه یا علاقه علی و معلولی وجود نداره. اگر علاقه باشه بین دو واجب، یکیش باید بلغیر باشه، یعنی ذاتاً ممکن باشه. به همین بیان در طرف ممتنع باید یکیش ممتنع بلغیر باشه و از طرفی بین ممتنعهایی که تلازم بینشون وجود داره باید یک رابطه علی و معلولی باشه. یعنی اینجور نیست که هر ممتنعی مستلزم هر ممتنعی که میخواد باشه، لذا باید یک تناسبی همچنان که در طرف وجودی تناسب و رابطه و سنخیت وجود دارد، در طرف عدم هم و ممتنع باید همینجور رابطه وجود داشته باشه. پس این که بعضی از متکلمین خواستن که از این تلازم بین دو ممتنع به نفع خودشون استفاده کنن، این بیان اینها درست نیست. دیروز توضیح دادیم، متن رو داشتیم میخوندیم، متن رسید به اون
مدت با قبلش. ایشون چند خط قبل میگه و هذا یطلب شرطی و لزومی، یعنی شرطی و اتفاقی. این موضوع شرطی و لزومی، شرطی و لزومی چه قضیه است؟
بله دیگه،
یعنی قضیه شرط بله. باید مؤنث میوردیه، قضیه شرطی لزومیه، قضیه شرطی اتفاقیه.
آخه بحث ما در فلسفه در رابطه با قضیه نیست، خودش سوالیه. این بحث منطقیه. شما یه بحث منطقی رو چرا آوردی تو فلسفه دارید مطرح میکنید؟ اینجا میخواد بگه که چون بین شرط و جزا رابطه علی و معلولی برقرار هست، ما از جنبه وجودی اینها داریم بحث میکنیم. دو وجودی که رابطه شرطی لزومی دارن،
یعنی وجودی که شرطی،
بله دو وجود، بله در واقع همین اصلش، آره. و الا در منطق از قضیه بحث میکنن که میگن قضیه به دو قسمت شرطیه لزومیه یا شرطیه اتفاقیه، اما اینجا که بحث فلسفه است، از معقول ثانی منطقی که نباید بحث بکنه که قضیه باشه. این علتش اینه که در اینجا درست از اون لفظ رو استفاده میکنه، یعنی اون لفظ رو استعاره گرفته برای رابطه وجودی بین علت و معلول، ازش تعبیر به شرطی لزوم میکنه.
توضیحات میاد میگه که فینال اول یوم کم و بیه به صدق تالی،
بله همه رو استعاره داره میگیره. و الا
تالی هم وجود شرطی لزومی توش حکم میکنیم، تو وجود شرطی لزوم به صدق تالی میگه. وجود شرطی لزومی تالی بود که بشه حکم کنیم.
چرا؟ تالی میشه معلول دیگه.
تالی مگه هست؟
بله دیگه. یا کنید شما در قضیه شرطیه چجور بین شرط و جزا رابطه برقرار میکنی؟ شرط رو مقدم میدونی و اون جزا رو تالی میگیری. خب به همین بیان مرحوم بحث وجودی مطرح دیگه، یعنی بین علت و معلول رابطه تلازم برقرار هست. بعد الفاظ قضیه شرطیه لزومیه و شرطیه اتفاقیه رو استعاره میگیره اینجا در علت و معلول رو مطرح میکنه. اون وضعن رفعن همش در بحث وجود داره مطرح میشه. و
حالی تو وجود چیه؟
معلول میشه دیگه، معلول. بله دیگه.
و اصلا از این ادبیات استفاده می نشون نمیده که همون بالا داره قضیه رو میگه.
خب اگه قضیه باشه بحث اینجا استدرادن میشه، یعنی شما دارید در فلسفه از چیزی بحث میکنید که بحث فلسفی نیست.
به اعتبار محکیش خوب داره میگه.
خب همین دیگه محمیش وجود دیگه.
خب یعنی میگه پس قضیه بحث به اعتبار
نه نه قضیه بحث به اعتبار محکی دوباره بشه بحث منطقی. نیا کنید شما در منطق هم قضیت محکی داره، درست یا نه؟ اگه این بحث قضیه رو به اعتبار قضیه بودن بخوای اینجا بحث بکنی، یعنی شما یه فیلسوف که موضوع معقول ثانی فلسفی هست داری بحث میکنی از معقول ثانی منطقی که بحث شما نیست. اتفاقا اگه دقت کرده باشید مرحوم علامه نوعاً اول بحثایی که شروع میکنن یه دقیقه تقریباً 4-5 خطی یه مقدمه مطرح میکنن برای اینکه چرا ما اینو اینجا داریم بحث میکنیم. اول میگه بحث فلسفیه، بعد حالا بحث فلسفی شروع میکنه به بحث کردن، یعنی مبرر طرح بحث رو فلسفی بودن میدونن و مطرح میکنن که چرا فلسفیه. مرحوم صدرا یا در بحث حرکت یا در بحث علم، موقعی که میدونی خب بحث حرکت در طبیعیات مطرح بود قبل از صدرا، صدرا موقع میخواد بیاره تو فلسفه مطرح بکنه وجودیش میکنه، میگه چون حرکت نحوه وجود است، نحوه وجود است، حالا بحث فلسفیه، ولی در فلسفه باید تر بشه، در الهیات باید بحث بشه نه در طبیعیات. بحث علم رو موقع میخواد صدرا مطرح بکنه بعد میگه که این بحث علم بحث وجود است و همچنان که وجود تعریف ندارد پس علم تعریف ندارد، وجودی میکنن و بعد میارن تو فلسفه بحث میکنن. الان من چند مورد میتونم برات بیارم که مرحوم علامه میگه چون این بحث فلسفیه ما داریم بحث میکنیم، اگر بخواد از اون جهت قضیه بودن بحث بکنه که بحث فلسفی نیست، میشه منطقی. پس این که ما داریم بحث میکنیم، من دیروز میخواستم اشاره بکنم به این، ولی واقع مطلب اینه که بحث قضیه مطرح نیست، بحث وجود علت و وجود معلول که به وزان این در طرف امتناع میگیم امتناع این علت هست برای امتناع این، چون در بحث امتناع ما علت و معلول نداریم، درست هست عربلو؟ آره. رسیدیم به این مطلب ان یقال ان مفروضک مستحیل، گفته می شود مفروض تو مستحیل است، فجاز ان یستلزم نقیض ما دعیت استلزامه ایاهو لکون المحال قد یلزم منه محال آخر. آقای جدلی به طرف مقابلش میگه که طرف مقابلش تو این بحث ما کیه؟ یا کنید ما گفتیم که عدم تناهی ابعاد مستلزم محصور غیر محصوره. الان عدم تناهی ابعاد ممتنعی است که مستلزم ممتنعی است. حالا این آقای جدلی میخواد بگه که شما از این عدم تناهی ابعاد به چی رسیدی؟ به محصور غیر محصور، درسته؟ حالا یا از اون طرف میتونیم بگیم از محصور غیر محصور رسیدیم به این عدم تناهی ابعاد، حالا الان میخواد بگه که ما میایم نقیض آن چیزی که ادعا کردید را از این ممتنع به دست میاریم. حالا مطلب ببینید ان مفروضک مستحیل، مفروضه که مستحیله، حالا که ممتنع مستلزم ممتنع هست پس جایز است که مستلزم باشد این مفروض مستحیل تو نقیض آن چیزی را که ادعا کردی، نقیض آن چیزی که ادعا کردی استلزام اون ما اون مفروض تو را، یعنی دقیقاً آن چیزی که قرار بود شما از این ممتنع به دست بیارید که اونم ممتنعه، ما میاییم نقیض اون ممتنعی که شما ادعا کردید رو میگیم از این ممتنع میفهمیم. مرحوم علامه میگه خب چرا شما از این ممتنع میخواید نقیض اون چیزی که من ادعا کردم؟ من بین این ممتنع و اون ممتنعی رابطه لزومیه دیدم، ولی شما چرا میگید که از این مستعین ممتنعی که من دارم فرض میکنم نقیض آن چیزی که ادعا کردم به دست آوردید؟
از این ممتنعه نقیضش رو اثبات
میکنه. مثلا اگه اینجا بخوام یه بیان
ها ممتنه بوده مدعا
نکنید، الان مثلا ما چون میدونید که ما از محصور غیر محصور میخوام بگیم تناهی ابعاد محاله، چه عدم تناهی ابعاد محاله، درسته؟ خب عدم تناهی ابعاد محاله دیگه، یعنی باید ابعاد یعنی عالم اصلی متناهی باشه، درسته؟ ما ادعا میکنیم، چی ادعا میکنیم؟ عدم تناهی ابعاد رو، درسته؟ این تناهی ابعاد رو از کجا به دست میاریم؟ از محصور غیر محصور.
تناهی ابعاد رو
آره دیگه تناهی میگیم. چرا عالم متناهیه؟ میگیم چون اگر متناهی نباشد لازمش محصور غیر محصوره، محصور غیر محصوره. حالا ما از این محصور غیر محصور به تناهی ابعاد رسیدیم، یعنی چون محصور غیر محصور ممتنه است پس عدم تناهی عالم ممتنه. اون آقا میاد میگه نه، ما از این محصور غیر محصور که ممتنه است به نقیض آن چیزی که ادعا میکنی که تناهی ابعاد است دست پیدا میکنیم. میگی خب چرا
تناهی ابعاد به نقیض تناهی ابعاد میرسیم؟
آره،
یعنی که
عدم تناهی ابعاد
ندارن.
آره دیگه نداشته باشه، به این میرسیم ما. مرحوم علامه میگه خب چرا، چرا شما از این نقیضی که من گفتم فرض کردم یا اون نقیضی که نتیجه بحث ما هست شما به این نقیض ادعای من میرسی که تناهی ابعاد باشه؟ چه ملازمه بین اینها وجود داره؟ اینو داره بحث میکنه. لکون المحاله، به خاطر اینکه محال قد یلزم و منهم محال آخر، نیاکو قد میاره به خاطر اینکه محال گاهی اوقات ازش محال دیگه لازم میاد. فکر کرده اگر شما گفتید یه محاله میتونی هر محال دیگه ازش به دست بیاری، هر یعنی بین دوتا ممتنه رابطه تلازم گویا که وجود نداره. میگه با این بیانی که ما در بالا توضیح دادیم، گفتیم بین دو امر وجودی باید تلازم باشه، در مقابلش هم دوتا امر ممتنه بین اون دوتا باید چی باشه؟ تلازم باشه. هر اصلا همین رو میخواد که بعد واضح الفساد. چرا؟ فان المحال لا يستلزم اي محال كان، به خاطر اینکه محال لازم نمی آید از او هر محالی که میخواد باشه باشه، بل محالا اذا، بلکه یه محالی لازم میاد که اذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق سببي و مسببي. میگه بلکه بین دوتا ممتنه زمانی میتونه شما تلازم برقرار بکنید که اگر برای آنها وجود فرض بکنی، یعنی نقیضشون در نظر بگیری، بین دو نقیضشون تلازم و علاقه لزومی باشه. فانقیل، این فانقیل دیگه وارد بحث دیگه میشه. فانقیل چی میخواد بگه آقای عربدو؟ فانقیل میگه شما اون اول بحث موقع بحثه احکام ممتنه به ذات رو خواستید مطرح بکنید، گفتید که همچنان که واجب به ذات انسان نمیتواند آن را در اون به قول معروف به نحو حقیقت و به کون تعقل بکند، در امتناع به ذات هم نمیتواند آن را به حقیقت و کون تعقل بکند. خب البته فرقی با هم داشتن، در ممتنع به ذات به خاطر اینکه ذات ندارن، در واجب به ذات به خاطر اینکه انقدر این ذات برتر است که به تیر رس عقل در نمیاد بیرون. مستشکل میخواد اینجا اشکال بکنه. مستشکل میگه که آقا ما ممتنع به ذات رو تصور میکنیم یا نمیکنیم؟ حکم برش میکنیم که تعقل نمیشود یا نمیکنیم؟ میگه خب بله، ما حکم میکنیم، احکام برای ممتنع به ذات مطرح میکنیم. میگه پس شما که گفتید ممتنع به ذات قابل تعقل نیست، حالا که تعقل شد یا کنید اینن مثل همون بحث خدمت شما که عرض کنم الکلی و کلی یا المعدوم المطلق لا یخبر و انهو، دقیقا مثل همونه. میگه شما گفتید که ممتنع به ذات قابل تعقل نیست و حالا که در ذهن تصورش کردی و داری احکامش هم بیان میکنی،
چه گفتیم؟ اول نیست، اول حکم
دومی میشه. حالا با اون بیانی که مثلا ما گفتیم میشه دومی، یعنی حالا فل اسفار بعدم، این بعد همون تعقله بود دیگه،
بعدم.
این داره نقد اونجا وارد میکنه، نقد اونجا وارد میکنه. جوابش چیه؟ مرحوم علامه میفرماید آن چیزی که قابل تعقل نیست حقیقتا از ممتنع به ذات به حمل شایع هست، یعنی حقیقته، حقیقتا باز تسامح دیگه، اون واقعیت ممتنع به ذات قابل تعقل نیست، اما اون چیزی که ما در ذهنمون تعقل کردیم و داریم حکم میکنیم اون مفهوم ممتنع به ذات است، نه حقیقت ممتنع به ذات. یعنی به عبارتی به حمل اولی قابل درک است، یعنی مفهومش، و حکم میکنیم بر او بر حکمی، و به حمل شایع قابل درک نیست. دقیقا مثل معدوم مطلق اینجا هم حرف میزنه اینجا. یا کنید فانقیل الممتنع به ذات لیس الا ما یفترضه العقل و یخبر و یخبر انه به انه ممتنع به ذات فما معنا عدم قدرتی علا تعقله. میفرماید اگر گفته بشه که ممتنع به ذات نیست مگر آن چیزی که عقل او را فرض میکند و خبر میدهد از او به این که او ممتنع به ذات است، هست اگه این چنین هست پس معنا ندارد عدم، پس چیست معنای عدم قدرت عقل بر تعقل ممتنع به ذات؟ چرا شما گفتید که عقل قدرت درک ممتنع به ذات را ندارد؟ حالا که درکش کرده اگر این رو شما نگید ممتنع به ذات در خارج اصلا نیست، اگه در ذهنت هم نیست که واقعیتش نیست، پس شما در ما چی داری حرف میزنی؟ پس اونو تو ذهنت آوردی، پس فرضش کردی، پس در ذهنت وجود دارن. حالا که وجود دارن چرا میگی ما نمیتونیم تعقلش بکنیم؟ حالا که تعقلش کردی جواب آره معدوم مطلق لا یخبر عنه. البته یه نکته اینجا گفته شده، بعضی هم میگن که تو بحث معدوم مطلق هم هست این حرفا که لا یخبر عنه که خبر نیست، سلب خبره، درسته؟ موقعی شما داریم میگید المعدوم و لا یخبر عنه، این لا یخبر عنه اخباره یا عدم اخباره؟ به در واقع اصطلاح خبر دادن که نه خبر ازش نمیدیم، داریم سلب خبر میکنیم، اما واقع مطلب اینه که اینی که داریم میگه خبر نمیدن باز خودش خبری محسوب میشه. نه همین به صورت لا یخبر عنه خودش باز خبریه، یعنی بالاخره شما تصوری ازش داری، شما یه چیزی که تصور ازش نداشته باشی ولو به صورت ساله بخوای حکم کنی، مثلا میگن که پدر عیسی مثلا نجار نبود، میدونید که مسیحیت میگن که نجار بوده، میگن یوسف بوده اسمش و نجار هم بوده، حالا
پدر
عیسی بوده، اونا میگن پدر
داشت این
نکته که باید اونا آره نکته که باید جواب بدن، تناقضات زیاد دارن و جالبه شما اگر اناجیل مسیحیت رو نگاه بکنی هیچ کدومشون ادعایی هم ندارن که این کلام خداست، زندگی عیسی رو دارن ترسیم میکنن، گفته های عیسیست و میگن البته یک الهامگونه هم بوده که هوا داشته که اینا رو خطا نکنن در این نوشتن، و اون پولس هم که میدونه که یکی از بزرگان مسیحیت محسوب میشه، یکی از اون ضد مسیحیت های درجه یک بوده، موقع میبینه که مسیحیت داره رشد میکنه میاد و یهودی بوده، خب میاد مسیحی میشه، پولس میگن، پولس هم میگن دو تا ضبطش دارن،
100 سال هم بعد از
حالا 100 سالش من نمیدونم، ولی در هر صورت میاد و تمام به جالب اولین کسی که بحث الوهیت از عیسی مثلا فهم پولس و مسیحیت رو از مسیر توحیدیش خارج میکنه، این بلا رو دقیقا سر اسلام آورده.
حالا اصلا حالا سریالش هم نشون میده همون زمان که حضرت عیسی این کارو کرد نشون داد خود یهودی‌ها تو مردم میرفتن گفتن این پسر خدا داره مثلا
این
دقیقاً،
اونا خوششون بیاد
زمان خدا حضرت عیسی
این رو که همین منحرف بکنن، تو اسلام هم اتفاق افتاد، اما اسلام به برکت اهل بیت در تشیع ورود پیدا نکردن، و جالبه شما برید اعتقادات اهل سنت رو نگاه بکنید خیلی نزدیکه به مباحث یهودیت. بحث تجسیم مال یهوده، تو بحث اهل سنت بعض فرقه های مثل اشاعره شون بحث تجسیم یا ماتوریدی اگه اشتباه نکنم بحث تجسیم رو دارن. تجسیم رو در آخرت همشون قبول دارن، اختلاف نظر تو دنیاشه و الا این تجسیم رو قبول دارن. جالبه، این اعتقاد یهوده این همین بحث تجسیم. و مباحث دیگه هم زیاد دارن و بحث گناه پیامبر اسلام رو اهل سنت قبول دارن، حتی
بحث اسمت رو
قبول ندارن اون صورت. یعنی بحثایی دارن که حتی گناه و اشتباه رو بر پیامبر قبول میکنن که بر خلیفه اول اشتباه
بود. همین قاضی همین شوبرتون هم اسمت سیمون اسمت علی.
آره.
شورش بکنن دیگه.
قرآنش هم حواسته. قرآنش هم حواسته. خب قیل ان المراد بذالک الله حقیقت عینیت له حتی یتعلق بهی علم حتی ان الذی نفرزه ممتنعا بالذات و نحکم علیه بذالک ممتنع بالذات بالحمل الاولی محکوم علیه بالامتناع و صورت علمیت ممکنه موجوده بالحمل الشایع. می‌فرماید آن چیزی که اراده شده است این است که حقیقت عینیه‌ای برای این ممتنع به ذات نیست تا اینکه علم به او تعلق بگیرد، حتی این که ما فرض می‌کنیم او را ممتنع به ذات و حکم می‌کنیم بر او به این که حقیقتی براش نیست، ممتنع اون به ذات به حمل اولی، ممتنع به ذات یعنی مفهوم ممتنع به ذات رو دارد، محکوم علیه بالامتناع یعنی آن چیزی که این ازش حکایت می کند، یعنی آن مفهومی که ما از ممتنع به ذات می فهمیم، این مفهومه، این ممتنع به ذات در واقع ممتنع به ذات هست حقیقتا. اما از آن جهت که در ذهن ما وجود دارد و موجود است در ذهن ما به عنوان یک وجود ذهنی و صورت ذهنی موجود است به حمل شایع، پس ممتنع به ذات است به حمل اولی، در واقع ممکن الوجود است به حمل شایع. ممکن است شما من اشکال بکنم بگید که شما تو توضیح بحث
ممتنع به ذات است به حمل اولی،
بله نه یه بگید ممتنع به ذات است به حمل اولی و ممکنه موجود در ذهن است به حمل شایع. حالا برعکس میشه گفت اینجور بگی، یا کنی میگی ممتنع است، ممتنع به حمل شایع لایق فراهم. اگر این به حمل شایع رو بیاری برای موضوع قرار بدی دیگه فرق برعکسش میشه دیگه، برعکس میشه. بگی ممتنع به حمل شایع، ممتنع به حمل شایع یعنی حقیقت ممتنع، واقعیت ممتنع لایق فراهم. و این ممتنع به حمل شایع، به حمل اولی باشه، به حمل اولی یعنی مفهومش نه خود حقیقتش، مفهومش یک بار. پس این حمل شایع و حمل اولی رو یک بار شما قید برای موضوع میگیرید، یک بار قید برای حمل و محمول میگیرید. اگر این رو قید برای موضوع گرفتید با اون زمانی که قید برای محمول گرفتید با هم فرق میکنن. اینجا قید برای محمول گرفته، اینجا
قید برای محمول آخره چیز آورده، بعد مبتدا آورده، بعد موضوع آورده،
نه دیگه
اگه بعد موضوع بیاره
خوب همه الان اینجا کنید میگه که حتی نفرض و ممتنعن بزداد و نحکم علیه بزالکه ممتنعن بالحمل الاولی، یا کنید برای محمول آورده و صورتون علمیتون ممکنتون موجودتون بالحمل شایع، قید برای محمول آورده، درسته؟ اگه قید برای موضوع می آورد بعد برعکسش میگفت، یعنی اینجا باید میگفت مثلا میگفت که حتی بله همین دیگه، این که مال محمول میگیم به خاطر حمله دیگه. هازا نظیر و مایقال، نظیر و چیزی گفته شده فی دفع تناقض المتراعا ان قولنا المعدوم المطلق لا یخبر عنه حیث یدل على نفی الاخبار عن المعدوم المطلقه و هو بینه اخبار عنه. نظیر آن چیزی گفته شده است در دفع تناقضی که دیده می شود این تناقض در قول ما که میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عنه، از این جهت که دلالت می کند این قول ما بر نفی اخبار از معدوم المطلق و هو به عینه اخبار عنه. خب و هذا نظیر ما یقال که گفته می شود ان، این ان در واقع مقبول قول قال است دیگه، میشه ناپال یقالو، ان نفی الاخبار عن المعدوم المطلقه بالحمل شایع، نفی اخبار از معدوم مطلق به حمل شایع، از لا شیئیت له حتی یخبر عنه به شیء، و هذا به عینه اخبار عن المعدوم المطلقه بالحمل الاولی الذي هو موجود ممکن ذهنی، یعنی برعکس اینجا یا کنید میگه که این چیزی که ما در بالا گفتیم دقیقا همون جوابیه که در رابطه با معدوم مطلق گفتیم. خب چی گفتیم؟ نفی اخبار از معدوم مطلق به حمل شایع هست. یا کنید الان به حمل شایع قید برای معدوم مطلق قرار گرفته، یعنی برای موضوع، یعنی معدوم مطلق حقیقتش لا یخبر عنه، لا یخبر عنه
به حمل شایع، چرا میگه حقیقتش؟
یعنی اون خارجیش، اون چیزی در خارجه، یعنی دیگه با مفهوم کار نداریم. و هو به عینه اخبار عنه به شیء، و این در عین حال اخبار است از اون معدوم به شیء، و هذا به عینه اخبار عن المعدوم المطلقه بالحمل الاولی. این بالحمل الاولی قید برای چی قرار گرفته اینجا؟ برای موضوع. پس به هم اگر اون حمل اولی قید برای موضوع باشد میشه چی؟ یخبر عنه. اگر این حمل شایع قید برای موضوع باشد لا یخبر عنه. الذي هو موجود ممکن ذهنی، که این معدوم مطلق به حمل اولی موجود ذهنی است و ممکن هم هست. و انقیل، این و انقیل چی میخواد بگه؟ این و انقیل میخواد یه اشکال دیگه به مرحوم علامه وارد بکنه. مرحوم علامه فرمودن که بین دو ممتنع به ذات بگید علاقه لزومی نیست، تلازم نیست، دو ممتنع به ذات علاقه لزومی نشون نیست.
نباشه
هم شبه اونه وارد
میشه. کدوم شبه اونه وارد میشه؟ که میگفتن اگه این محاله اونم محاله، پس اینو
نه، اونی که ما گفته بودیم ربط بینشون هست، یکیشون به ذاتی بلغیر بود. خب ولی اون چیزی که مرحوم علامه فرمودن گفتن که ممتنع به ذات اگه دوتا باشن،
دوتا باشن
دیگه، بله، دوتا ممتنع به ذات رابطه لزومی بینشون برقرار نیست، تصاحب اتفاقی است. درسته داشتون دیگه،
بله.
مثل دوتا واجب به ذات که رابطه لزومی بینشون برقرار نیست. حالا مستشکل میخواد به اینجا اشکال بکنه، میخواد بگه شما گفتید دوتا ممتنع به ذات بینشون تلازم نیست، و حالا اینکه ما یک اشکال وارد میکنیم که میگیم نتیجه اینه که هست.
مثلا شبهه ای مسئله داشته که ما اینجور نامان کردن،
بله؟
مثلا شبهه بوده مسئله،
بله هست، اون هست، همه هست، بله. و اون اینه که شما در رابطه واجب الوجود به ذات چی میگید؟ میگید که صفات سلبی برای واجب الوجود امتناع دارد. مثلا واجب الوجود نمیتواند ماهیت داشته باشد. درسته؟ واجب الوجود به ذات نمیتونه ممکن باشد. اینم درسته دیگه؟ این نفی ماهیت و نفی امکان از واجب به ذات به چه نحویه؟ امتناع به ذات باید باشه. پس ماهیت برای واجب میشه ممتنع به ذات،
ماهیت برای واجب به ذات میشه
ممکن بودن، هم میشه ممتنع به ذات.
چیزایی
هم
مشخص
خیلی میشه گفت، بله، تمام سوال سلبی همون دو تا کار داره مدام. خب پس این دو تا ممتنع به ذات، از طرفی ما برای اثبات این که واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد یا این که ممکن نیست، یه بار از امکان اثبات میکنیم که ماهیت نداره، یک بار از ماهیت نداشتن اثبات میکنیم که ممکن نیست. درست یا نه؟ پس بین ماهیت نداشتن واجب و ممکن نبودن واجب تلازم برقرار میکنیم و لازمه تلازم بین ماهیت نداشتن و ممکن نبودن اینه که این دوتا چی باشن؟ علت و معلول باشن، یا هر دو معلول علت ثالث باشن، فرق نمیکنه. یا یکیشون ممتنع به ذات است، دیگری حتما باید ممتنع به غیر باشه. که اگر اینجوری باشه، پس بعضی از صفات واجب تعالی چی میشن؟ بگید بعضی از صفات واجب تعالی سوال سلبی و ممکن باشن. یعنی امکان رو در ذات واجب باید چیکار بکنید؟ قبول بکنید. پس چون که بین دو تا صفات سلبی نمیتونه رابطه علاقه لزومیه باشه، که اگر باشد لازمش امکان خواهد بود، پس اون بیان شما، اون بیان شما که گفتید باید بین دوتا ممتنع به ذات علاقه نباشد باطل میشه. قبلا گفته بودن دوتا ممتنع به ذات بینشون علاقه لزومی نیست، اینجا میگه طبق این بیان باید علاقه لزومی باشه، پس هر وجود باطله. یا به عبارتی مرحوم علامه رو یا صدرا رو در یک تناقض میندازن. یا که متن بخونیم، انقیل ان الذی ذکر، آن چیزی که ذکر شده، چی ذکر شده؟ من ان الممتنع عین بذات لیس بینهما الا الصحابه الاتفاقیه ممنوع. آن چیزی که گفته شده، چی گفته شده؟ که دوتا ممتنع بذات بینشون نیست مگر صحابه اتفاقیه، این ماذکر ممنوع هست. چرا ممنوع هست؟ لأن المعانی الذی یثبت العقل امتناعها عن العلل الواجب ذات کالشریکه و الماهیت و ترکیبه و غیر ذلک، یجب ان تکون صفات له ممتنعتا علیه بذات. به خاطر اینکه صفاتی که عقل ثابت می کند امتناع اون صفات را بر واجب ذات، مثل شریک الباری، مثل ماهیت داشتن، مثل ترکیب داشتن، مثل مانند اینها، این صفات واجب است که چی باشند؟ برای واجب تعالی ممتنع به ذات باشند. چرا باید ممتنع به ذات باشند؟ از لو کانت ممتنعتن بالغیر کانت ممکنتن لهو، چون اگر ممتنع بالغیر باشه باید ممکن باشه برای واجب تعالی کما تقدم، ولا صفت امکانیتن لهو فیه تعالی، و صفت امکانیه در ذات واجب تعالی را ندارد. چرا؟ لما بین ان الواجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، به خاطر اینکه طبیعی شد که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است. خلاصه بحث تا اینجا اینه که تمام صفات سلبیه برای واجب الوجود به ذات امتناع به ذات باید داشته باشن. ثم الحجج القائمتو علا نفی
تمام
صفات سلبیه برای واجب الوجود به ذات باید امتناع به ذات داشته باشن، چون قبلا گفتیم که اگر صفتی برای خداوند جایز باشه به نحوه امکان آن باید برای ضرورت داشته باشه. پس صفات یا برای واجب الوجود ضرورت دارن صفات کمالیه، یا امتناع دارن صفات سلبیه. دیگه ما صفات امکانی برای واجب الوجود به ذات نخواهیم داشت.
تمام صفات سلبیه باید برای واجب تعالی
امتناع به ذات داشته باشن، و تمام صفات کمالی برای واجب الوجود باید ضرورت داشته باشن. خب ثم الحجج القائمت و علا نفی هذه الصفات الممتنعه علا ما اشیر الیه فی اول کتاب برهان انیون تسلک و من طریق ملازمات العامه، می فرماید سپس حجتی که قائم شده است بر نفی این صفات ممتنعه بنابر آن چیزی که اشاره شد به او در اول کتاب، براهین انیهی هستند که سیر می شود از طریق ملازمات عامه. یادتون هست دیگه ما در اول کتاب گفتیم برهانی که در فلسفه استفاده می کنیم نه برهان لم هست، چون وجود به ما و وجود علت ندارد، نه برهان ان به معنای دلیل یا شبه لم هست، به خاطر اینکه برهان ان چه برهان شبه لم باشد و چه دلیل باشد یقین آور نیست. پس برهان در فلسفه چه برهانیه؟ گفت برهان انی از باب ملازمات عامه است، یعنی شما از یک لازم لازم دیگر را استفاده میکنید، یعنی مثلا از راه اصالت وجود مثلا تشخص وجود رو ثابت میکنید، از راه تشخص وجود کلی نبودن رو اثبات میکنید، از یک لازم لازم دیگر رو اثبات میکنید.
برهان این به چه نبود؟
برهان سه تا دیگه،
برهان این
سه قسم شد دیگه، برهان لم که یکی بیشتر نبود از علت و معلول، برهان ان یا از معلول به علت بود که ازش تعبیر کردن به دلیل، یا از معلول به علت و از علت به معلول دیگه بود که ازش تعبیر به شبه لم کردن در منطق مظفر، یا برهان انی که در واقع از یک لازم وجود به لازم دیگه وجود می رفتیم که
ازش برهان ان یک از معلول به علت، دو
از معلول به علت و از علت به معلول دیگه.
همون اولی شد؟
نه،
اولی از معلول به علت
و از معلول به علت و از علت به معلول دیگه، وقت بین این دوتا معلول ملازم برقرار میکردیم از راه اینکه علت واحدی دارن.
الان اون انی که
ان شبه لم میشه دیگه،
از معلول به علت و از علت
به معلول دیگه، یعنی شما از اون علت پل میزنید به معلول دیگه، یعنی دو بین دو تا معلول تلازم برقرار میکنید. اینم گفت که همون مشکل برهان ان معنای دلیل برش وارد هست، چون شما از معلول بخواید به علت برید همینجاش علت معلوم نیست دیگه، چیو میخواید دوباره اون
علت معلول علتن؟
آره
معلول علتن به علت میرسید.
نه، از یک معلول به علت میرسید، از علت به معلول دیگه میرسید، بعد بین این معلول این ان شبیه به لمه، از وقت نتیجه این رابطه تقریبا قوسی شکل بین این دوتا معلول تلازم برقرار میشه، که اینم فرمودن همون اشکال برهان ان برش وارد هست به معنای دلیل. پس میمونه برهان ان به معنای ملازمات عامه.
ملازمات
عامه از یک لازم وجود به لازم دیگرش میرسیدیم، مثلا میگیم وجود اصیل است، مثلا این وجود که اصیل است، این اصیل بودن یه لازم از لوازم وجوده، وقت از این لازم وجود به تشخص وجود میرسیم، بعد ممکنه شما بگید خب این لازم وجودم همون برهان ان شبیه به لم میشه، میگیم این اشکال دیگه وارد نخواهد بود. چرا؟ چون در ملازمات عامه بین لازم و ملزوم رابطه علی و معلولی برقرار نیست تا شما از معلول بخوای به علت برسید، تلازم در واقع همراهی بینشون برقرار هست،
بین علت و معلول
رابطه علی و معلولی وجود داشت، یعنی غیریت وجود داشت، اینجا تلازم در مقام مفهوم هست. نه نه این بین چه وجودی اونجا دیگه، رابطه وجودی هست اونجا.
نه اینجا چطور شد؟ اینجا بین چی و چی؟
بین یک لازم عام که مثلا اصالت باشه و وجود، یک تلازم بین اینا برقرار هست که تلازم علی و معلولی نیست، که اون مشکل
لازم و
احسن بله بین وجود و لازمش، مثلا اصالت با وجود، اصالت که یک چیز جدا از وجود که نیست، میشن این لوازم و اون مفاهیم عامه‌ای که برای وجود هست، که یک مفهوم وجود که همون اصالتش باشه برای ما روشن شد، از این لازم یک لازم دیگه از وجود رو کشفش میکنیم.
پس به عبارت دیگه از یک لازم وجود به وجود میرسیم، از اون وجود به لازم دیگه وجود.
دیگه لازم نیست بری، چون تلازم اینجا روشنه بین وجود و اصالت،
بین وجود و اصالت تلازم
بعد
از یک لازم نه 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 از یک لازم وجود به یک لازم دیگه از وجود میرسیم
مثل بالا دیگه بالا
نه دیگه
معلول علت به معلول دیگه
چون شما اونجا علت رو نداشتید شما اونجا میخواستید تازه علت رو به دست بیارید بعد از اون علت به معلول دیگه برسید تا وقت بین این دوتا معلول تلازم برقرار بکنید اینجا شما وجود رو دارید شما زمانی که به متن خارج نگاه میکنی واقعیت رو داری میبینی اونجا اصالت را در متن این واقعیت میبینی و وقت از این اصالتی که متن واقعیت هست که لازم ملزوم هست به یک لازم دیگه از این واقعیت که تشخص هست دست پیدا میکنی میگی چون وجود اصیل است و هرچه اصیل باشد تشخص دارد پس وجود تشخص دارد شما الان به یک لازم به یک لازم دیگه رسیدید اینجا دیگه اون مشکل رابطه علت معلول وجود ندارد چرا اون رابطه مشکل نیست؟ چون در برهان علت برای شما روشن نبود تازه میخواستید با این معلول به اون علت برسید اشکال این بود که شما از کجا میدونید که این معلول مانع اون علته ولذا اون معلول شما را به علت خاص نمیرسون بله یک تلازم قطعی و یقین آوری در اونجا هم هست و اون چیه؟ هر معلولی لهو علت این قطع آوره این یقین آوره اما اینکه کدوم علت باشه معلوم نیست چرا این ما میخوایم به اون کدوم علت بودن باید دست پیدا بکنیم چون قراره این که ما به خود اون علت خاص دست پیدا بکنیم که بگیم این علت ویژگی دارد که باید این معلول دیگه هم داشته باشه پس شما از این معلول اولی به اون علت خاص دست پیدا نمی کنید زمانی که از این معلول به علت خاص دست پیدا نکردید به معلول دیگه راه پیدا نمی کنید پس تلازم بین دو معلول نمی پیدا بکنید اما در ملازمات عامه این ملازمات لاینفکن واسطه نیست لاینفک هستن از وجود شما از یک لازم لازمی را استفاده می کنید لذا اون ابهام و اون جهل اینجا وجود نداره خب چی میخواد بگی اینجا؟ میخواد بگی که ما در فلسفه از برهان علم به معنای ملازمات عامه استفاده میکنیم خب اگه من بخوام بگم واجب الوجود امکان ندارد یعنی وجود وجوب دارد از کجا به این امکان نداشتن دست پیدا میکنم؟ میگم چون ماهیت ندارد ماهیت نداشتن یکی از لازمهای وجود میشه دیگه به یک لازم دیگهش که امکان نداره دست پیدا کردم و باید بین این ماهیت نداشتن و امکان نداشتن تلازم باشه که من از ماهیت نداشتن به اون امکان نداشتن راه پیدا بکنم پس آقا شما چی گفتید قبلا؟ گفتید که در بین دو ممتنع به ذات تلازم وجود نداره من یه مورد برات آوردم که ممتنع به ذات هست هر دو و تلازم بهشون هست پس اون مدعاش ما نقض شد مشخص شد اینجا چی دارم میگم؟
رابطه هست دیگه
دقیقا شما گفتید که بین دو تا ممتنع به ذات رابطه نیست همچنان که بین دو تا واجب به ذات رابطه نیست مستشکل میگه که من یه مثال برات آوردم که دو تا ممتنع به ذات هم بینشون رابطه هم هست پس اون ادعاش ما رو نقض کردم ثم الحجج القائمه على نفي هذه الصفات الممتنعه على ما اشير اليه في اول الكتاب این حجج قائمه براهین انیه تسلک من طریق الملازمات العامه برهان انیه است که سیر می شود از طریق ملازمات عامه فلنتائج وهي امتناع هذه الصفات علاقه لزوميه مع المقدمات بین این صفات سلبی و اون مقدماتشون رابطه چی باید باشه؟ لزومیه باشه مثلا میگیم بین ماهیت نداشتن و امکان نداشتن رابطه تلازم باید باشه فهیه جمیعا معلولتون لماورائها پس همه باید معلول برای ماورائشون باشن ممتنع باشن به وسیله غیرشون و قد بینه انهما ممتنعتون به ذواتا هازا خلفون و همه اینها باید معلول باشن برای ما برایشون چرا باید معلول برای ما برایشون باشه چون شما ادعا کردید بله
تهیه
اون صفات اون در واقع صفات اون صفات جمیعاً، این صفات سلبی البته، جمیعاً معلول برای ما برایشون باید باشن. خب چرا باید معلول برای ما برای باشن؟ چون خودتون گفتید جایی که علاقه لزومی برقراره باید علت معلول باشن. پس این صفات سلبی جمیعاً معلول هستن برای ما برایشون، که اگر معلول برای ما برایشون باشن میشن چی؟ ممتنع بالغیر. ممتنع بالغیر بگید با چی سازگاری داشت؟ با ممکنه بالصفات. پس لازمه یه حرف شما که دارید میگید این صفات سلبیه برای واجب الوجود به ذات بینشون تلازم هست، باید چی باشه لازم حرف شما که میگید باید بین دو شیء متلازم رابطه علی و معلولی باید باشه؟ دقیقاً باید ممتنع بالغیر باشن، که اگر ممتنع بالغیر باشن چی میشن؟ دیگه ممتنع به ذات نخواهند بود. چرا؟ چون ذاتاً ممکن خواهند بود و وقت لازمش اینه که امکان در ذات واجب تعالی راه پیدا بکنند. پس دقت کنید اینجا چی میخواد بگه؟ اینجا میخواد بگه که اگر شما بگید بین دوتا ممتنع به ذات علاقه لزومی نیست، این برهان ان شما چی میشه؟ این برهان ان شما چی میشه؟ پس باید چی بگیم مستشکل؟ میگه باید بگیم که دوتا ممتنع به ذات میتونه رابطه لزومی هم بینشون باشه. و حالا که شما گفتید که رابطه لزومی بینشون نیست. متوجه شدی های عربلو؟ دقیقاً. یعنی اینجور میخواد بگه، میگه شما حرفتون اولش این بود که بین دوتا ممتنع به ذات رابطه لزومی نیست. ما یه مثال آوردیم، دوتا صفات سلبی برای واجب وجود گفتیم و شما خودتون گفتید اثبات این صفات سلبی برای واجب وجود از راه چه؟ ملازمات عامه است. ملازمات عامه یعنی بین اینا باید تلازم باشه. اگر تلازم باشه طبق بیان شما که هر جا تلازم هست علی و معلولی باشه، باید ممکن بالغیر باید باشه، یا یکیشون هر دو تاشون، یا هر دو تاشون. اگر بگیم یکی علت دیگری معلول میشه، یکی معلول که اون میشه ممتنع بالغیر ممتنع شده، یا هر دو میشه که علت ثالث داشته باشن. پس طبق بیان شما باید بگیم صفات سلبی واجب الوجود به ذات ممتنع بالغیرن و ممتنع بالغیرن با ممکنه به ذات سازگاری داره، پس تمام صفات سلبی ممکنن برای خداوند. و این میشه تنها
علاقات لزومیت و مقدمات. مقدمات چیه؟
مقدمات مثلا شما یکی از این صفات سلبی رو مقدمه قرار میدی، بعد به وسیله صفات سلبی به یک صفات سلبی دیگه راه پیدا میکنی.
مقدمات میشه صفات سلبی دیگر؟
بله دیگه، بله. و قد بینه انها، و تبیین شد در جای خودش که اینها یعنی صفات سلبی واجب الوجود ممتنع به ذات هستن. هازا خلفون، این خلاف فرض پیش میاد. یعنی فرض ما این بود که ممتنع به ذات باشن طبق بیان شما که علاقه لزومی باید بینشون برقرار بکنی و علاقه لزومی جایی که ممتنع به غیب باشن، پس اینا در حالی که ما فرض کردیم که ممتنع به ذات باشن ممتنع به غیب باید بشن. خب آقای مستشکل ما چی کار بکنیم این بسن؟ میگه شما یه راه بیشتر ندارید که بگید بین دو تا ممتنع به ذات علاقه لزومی اشکالی ندارد. متوجه شدید؟ فکر کنید اشکال
ندارد.
درسته؟ خب عجیب انها که دیگه عجیبه باید بمونه جلسه بعد. امروز استثناءن یه کمی بیشتر خوندید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.